نصیرالدین طوسی درباره این موضوع دو کتاب نوشت و چرا آنچه را که مورد نظرش بود در یک کتاب ننوشت؟ درباره تفاوت‌های این دو اثر سخن می‌گوییم. اخلاق محتشمی دومین کتابی است که خواجه نصیرالدین طوسی با موضوع اخلاق نوشت. اولین کتاب اخلاق ناصری بود. اخلاق محتشمی را خواجه به دستور حاکم قهستان ناصرالدین عبدالرحیم ابن منصور نوشت. این حاکم را ناصرالدین محتشم می‌خواندند. برای همین خواجه نصیرالدین کتاب را به نام او نوشت و نام آن را اخلاق محتشمی گذاشت. خواجه نصیرالدین در مقدمه کتاب اخلاق محتشمی نوشته است: ناصرالدین محتشم پیشتر تألیف این کتاب را آغاز کرده و بخش‌هایی از آن را به پایان رسانیده بود، اما به دلیل اشتغال به امور مملکتی نتوانست کار را ادامه دهد و بقیه آن را به من سپرد. با این گفته صادقانه معلوم می شود کتاب اخلاق محتشمی کار مشترک حاکم قهستان ناصرالدین محتشم و خواجه نصیرالدین طوسی است. اما در این اثر چه مطالبی وجود دارد؟ میگوییم. اخلاق محتشمی یک مقدمه دارد و 40 باب و 1 خاتمه. در بابهای 40 گانه اثر مؤلف درباره دین، معرفت خالق، نبوت، امامت، حب و بغض، تولا و تبرا، اتحاد، اتفاق، خودداری از کبر و نفاق، جهاد، عقل، علم، عبادت، دعا، صدقه، تقوا، زهد، امر خیر، شر، حرص، طمع و بسیاری موارد دیگر در همین زمینه‌ها سخن گفته است. همچنین مطالبی درباره فضایل انسانی و فواید مجالست با علما و اجتناب از مجالست با اشرار و جهال. روی هم رفته باید کتاب اخلاق محتشمی را اثری درباره اخلاق عملی دانست. هر کس در پی سعادت در دنیا و آخرت است، باید آنچه را که در این اثر توصیه شده رعایت کند. البته در آثار بزرگان دین و ادب همین سخنان به طرق مختلف بیان شده و مردم را به رعایت آنها توصیه کرده‌اند. امروز نیز همان سخنان را به شکل‌های مختلف بیان می‌کنند و در آثار گوناگون مانند داستان کوتاه، رمان، شعر و انواع اثر ادبی و هنری می‌گنجانند. به گفته محققان، اخلاق محتشمی از نظر ساختاری و زبانی اثری بسیار منسجم، منظم، دقیق و منطقی است. و با اثر دیگر خواجه نصیرالدین یعنی اخلاق ناصری که متنی دشوار و سنگین است به کلی فرق دارد. اخلاق ناصری را خواجه نصیرالدین طوسی به فرمان ناصرالدین ابوالفتح ابن ابی منصور نخعی اشتری نوشت. او در این کتاب درباره تدبیر منزل و تدابیر سیاست مدن مطالبی نوشت و کتاب را با اشاره به نام ناصرالدین اخلاق ناصری نامید. خواجه نصیرالدین به گفته محققان در زمان تألیف اخلاق ناصری به نوعی اسیر حاکمان اسماعیلیه بود. بنابراین مطالب کتاب را طبق عقاید آنان نوشت، یعنی برای حفظ جان و آبروی خود مقدمه، خطبه و برخی از مطالب اثر را موافق عقاید آنان تنظیم کرد. گرچه مطالب کتاب اخلاق ناصری روی هم رفته درباره اخلاق و ادب است، مطالبی هم درباره سیاست، چگونگی حکومت کردن بر مردم و برخی مسائل دینی دارد. نکته قابل توجه آنکه خواجه نصیرالدین در اخلاق ناصری از منابع ایران و خارجی هم استفاده های فراوان برده، خصوصاً از کتاب جمهور افلاطون و رساله تدبیر منزل ارسطو و آثار بوعلی سینا، فارابی و ابن مسکویه. در اصل آنچه در کتاب اخلاق ناصری آمده تلفیقی از اشعار و سخنان برگزیده از بزرگان ایرانی و خارجی است. هم رفته دو کتاب اخلاق محتشمی و اخلاق ناصری از نظر مطلب فرقهای اساسی با هم دارند. در اخلاق ناصری خواجه مبانی نظری حکمت عملی را از طریق نقل سخنان بزرگان به خواننده اثر ارائه کرده. همچنین از نظر تدوین فنون سگانه حکمت عملی اخلاق ناصری را محققان بهترین اثر برای شناخت فلسفه و اخلاق یونانی در دوره اسلامی دانستند. بین این کتاب و کتاب دیگر خواجه نصیرالدین یعنی اخلاق محتشمی از نظر استفاده از منابع هم فرقهای زیادی وجود دارد. یک فرق مهم بین آنها این است که در اخلاق محتشمی خواجه به مسائل دینی اهمیت بیشتری داده و در اخلاق ناصری بیشتر به مسائل فلسفی و سیاسی توجه کرده.
برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظپور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
با که به وقت ما ایش منجم نشنم. به چه تاله
گفتن در می شکست سکوت به وسط سرزمین ایران؟ نه، به پهنای عالم، قفلی که با کودتای 28 مرداد ماه سال 1332 بر دهان آزادی این ملت زده شده بود. به ناگاه در خرداد ماه سال 1342 لبهای دوخته خدا جویان لبان دوخته را با فریاد لبیک یا حسین در چند شهر و روستا گسستند و در تاسوعا و عاشورای حسینی فرزندزاده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندای آزادی طلبی سر داد و این پاسخی بود که بت شکنی چنین گفت:
در ایران از اول محرم مردم شروع کردند به ضمن عزاداری هایی که کردند اظهار انزجار از حکومت شاه، و در تاسوعا و عاشورا با کمال آرامش مردم پیاده روی کردند و سلطنت محمد رضا شاه را نفی کردند. ایشون میگه که مردم همچی اختیاری نداشتند. این اسباب این شده است که شاه امر کرده است که روز بعدش مردم را بکشند.
خیلی مردان و زنان در خیابان‌های تهران، شیراز، ورامین و چند نقطه دیگر کلمه وحدت را شعار دادند: الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر شاه، هیهات که زیر بار ستم زندگی کنیم و دیگر بار قفل بر دهان‌ها بزنیم.
نابود با سلسله پهلوی، نابود با سلسله پهلوی، می‌کند نوکری عشقی، چون کنند جان فدا، بر دلیل خدا، الله الله، نصر من الله، الله الله، نصر من الله.
در تهران مردم مطلع بودند که نیروی سرکوبگر به فرمان نوکران اجنبی خود را آماده سرکوب هر حرکتی از سوی مردم کردند. اما سد شکسته شده بود. مقابله با سیل خروشان ملت آسان نبود. دیگر ترس از مرگ، بازداشت و تبعید اثر روانی خود را در میان مردم از دست داده بود. مگر می شد باور کرد مردمی که در ماه محرم برای شهیدان کربلا بر سر و سینه می زدند دیگر از چیزی بترسند. ملت تصمیم گرفته بود که زیر بار ستم زندگی نکند. قلب ها، دست ها و افکار با هم گره خورده بودند. سلاح سرکوبگران را می دیدند. الله اکبر و مرگ بر شاه. زره پوشا جلوی پارک سنگلج، میدان ارک و خیابانهای اطراف بازار و وجود افسران و سربازان مسلح که برق سرنیزه و تفنگهایشان در برابر تابش نور خورشید انعکاسی ترس‌آور داشت، دیگر حربه‌ای نبودند که ترس بیافرد. همه و همه فریاد بودند، گویی خورشیدی دیگر طلوع کرده بود و مردمی نو به میدان آمده بودند. نسل دیروز با نسل امروز، پدر با پسر، دختر با مادر. صدای شلیک و دود گاز اشک‌آور همراه با یورش پلیس سرکوبگر نزد مردم که از هر طرف وارد دهانه سبز میدان و بازار می شدن را برهم ریخت. کودکان و زنان چشمهای خود را گرفته به هر سو می دویدند. جمعی از مردان و جوانان عزادارانی که در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفته بودند به کنار می کشیدند و آب به صورت آنها می زدند. محبته ی حیات مسجد بازار و کنار حوضان پر بود از کسانی که سر خود را در آب فرو می بردند. عده زیادی نیز بازداشت شدند. اما آن که بچکم بود و الماس گشودن قفل های سکوت به مناسبت این روز چنین گفت:
قل انما اعیذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. برای خدا یکی هم باشید، برای خدا اگه وقتی که باشد پیروزی هست. جمعیت هم باشید وقتی برای خداست پیروزی هست. شما برای خدا قیام کنید. ملت ایران برای خدا انشاءالله قیام کرده است که دست ظلم را کوتاه کند و مملکت اسلامی را نجات بدهد. و ما همه وظیفه داریم که کمک کنیم به این نهضت.
یک دهه اختناق و سرکوب و توسعه وابستگی خودفروختگی رژیم از سال 32 تا 43 حوصله جامعه را به آخر رسانده بود. در محافل و مجامع داخلی گفتگوهای مخالف حاکی از بازیچه بودن سیاست مداران کشور در دست دول بیگانه. شرکت در پیمانهای نظامی منطقی، بازداشت روشنفکران و روحانیون بنام و دانشجویان، باز بودن دست غارتگران آمریکایی به نام اصل چهار، طرح مارشال در امور کشاورزی و صنعتی ایران، هدایت فعالیت‌های اجتماعی در جهت تولیدات دلخواه خود، در اختیار گرفتن همه کارهای اجرایی در مناقصات فرمایشی و توسعه مراکز سرکوبگر نظامی با حمایت دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا برای جلوگیری از اعتراض و اعتصاب کارگران، حقوق بگیران و دانشگاهیان، از سوی دیگر وابستگان داخلی قدرت‌های بیگانه برای ثروت‌اندوزی منابع ملی و سودآور را به نام خود سندسازی کرده و ملت را از دسترسی به آن منابع دور نگاه داشته بودند. آمریکا کمونیست هراسی را در دل حکومت تقویت می‌کرد و در راستای حفظ منافع خود رژیم پهلوی را متقاعد کرده بود که دست به تغییر ساختار اجتماعی در ایران بزند و برنامه رفرم اصلاحات ارضی را به دست علی امینی که سیاستمداران وابسته به آمریکا بود به اجرا درآورد و پیش از آن هم با صلاح دید دالس وزیر امور خارجه آمریکا پیمان نظامی بغداد را پای ریزی کرده بود که عراق، ایران و پاکستان و دو عضو غیر رسمی انگلیس و آمریکا هم جزو آن بودند. اینها برای چه بود؟ حمایت روانی از رژیم و تقویت بنیانهای نظامی سرکوبگر داخلی و در عوض با وصول حق توخش برای مستشاران خود و تحمیل مسئولیت قانونی جهت نظامیان حاضر در ایران که هر اهانتی به این ملت کردند کسی از آنها بازخواست نکند. مجلسین شورا و سنا که نمایندگان آنها انتصابی بودند تا انتخابی هیچ گونه واکنش جدی از خود بروز ندادند. ولی مگر خداوند خانه ملتی را خالی از مردانی که چون ابراهیم بت‌شکن از آتش گذشتند می‌گذارد و زمانی نگذشت که فریاد ابرمردی روحانی برآمد.
تو و بر شعار تو به نام حق بیان به ما تو را درو به ما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برخیزی ای شهیدان راه خدا، به کرده عطره خون پاک شما.